در مشرق چشمان تو لبخند رضا بود، تصویر تو در آینه ها شمس زها بود. در باغ دل ای آیه سرسبز نجابت، دستان تو یادآور آمین و دعا بود. وقتی که نسیم سحری هم سفرت شد، دیدم که نفسهای تو تفسیر صفا بود. در خلوت خود غرق تماشای تو بودم، آنجا که دلم غرق تمنای خدا بود. ای فاتح پرواز فلک سیری عنقا، معراج تو انگیزه برانگیز هما بود. جامی زدم از میکده چشم خمارت، آنگاه که فانی شدن آغاز بقا بود. به نام دلارای تنها محبوب عارفان و عاشقان، حکیم توانا و آفریدگار دانای هستی. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های حدیث یار را در این لحظه آغاز می‌کنیم و در ابتدا بر شما دوستان خوب و صمیمی و شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام می‌کنیم. سلامی به صفای سحر، لبخند سپیده و دستان نوازشگر و پرمهر آفتاب. همچنین درود می‌فرستیم بر روح پاک خورشید تابناک انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف، که در عصر جاهلیت جدید و دوره پرستش ثروت و مقام، منادی توحید و مروج ایمان و فضیلت و اخلاق شد. دوستان عزیز، یکی از جلوه‌های بسیار زیبا در زندگی احیاگر بزرگ ارزش‌ها حضرت روح الله رضوان الله علیه، اخلاق و رفتار اجتماعیان بزرگ مرد است. عزیزان، دشواری و پیچیدگی مفهوم اخلاق، به ویژه اخلاق اجتماعی از یک سو و جامعیت شخصیت حضرت امام و منازل رفیع که آن بزرگ در وادی معنویت و سیر و سلوک عرفانی و اخلاقی طی کرده است و رازها و رمزها و زوایای ناشناخته آن روح متعالی از سوی دیگر، چنان است که امکان بیان مطلبی جامع را در این فرصت محدود نمی‌دهد و حق آن است که در این باره ارباب فضایل و دانایان عرصه اخلاق و معانی و بزرگانی که سالها از آبشخور مکتب تربیتی و اخلاقی امام سیراب شده اند سخن بگویند و تشنکامان معرفت و فضیلت را از کویرهای سوزان به بوستانهای معطر و روح‌انگیز برسانند. دوستان، بدون تردید رفتارهای اخلاقی، آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی حضرت امام ریشه در مبانی اعتقادی و اصول اندیشه دینی او دارد. اخلاق اجتماعی امام بر همان اصولی مبتنی است که قیام و انقلاب، سیاست و رهبری و فقاهت و مجاهدت او بر آن استوار است. عرفان زیبا و نظام معرفت دینی که در تار و پود آن وجود پاک و نورانی راه یافته بود، او را در عرصه فقاهت، مرجع مؤمنان و در گستره سیاست و حکومت، پیشوا و مقتدای مسلمانان کرد. همین شناخت‌ها و باورها، او را در عرصه اخلاق و رفتار اجتماعی نیز امام و اسوه حق طلبان و کمال جویان کرد. قیام و جهاد سیاسی امام خمینی رضوان الله علیه در تداوم نهضت انبیا علیهم السلام و برای تحقق اهداف رسالت و حاکمیت آیین انسانساز اسلام صورت گرفت. همان آیینی که حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در وصف رسالت و فلسفه بعثت خیش فرمود: من برای تحقیق و تتمیم مکارم اخلاقی مبعوث شدم. دوستان، امروز جامعه انسانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اخلاق واقعی است و تأمین این نیاز تنها از مسیر بازگشت انسان به فطرت دینی و الهی خیش می گذرد. بنابراین تبیین اخلاق اجتماعی مردی که براستی امام اخلاق بود و از این ره گذر رستاخیز بزرگ و نهضت الهی خیش را برپا کرد، کاریست بس مهم و پاسخیست به نیاز عصر حاضر. دوستان، یکایک که رفتارهای اجتماعی امام از بحر ادای تکلیف و عمل نمودن به وظایف دینی بوده است. حضرت امام علیه الرحمه در شرایط گوناگون تاریخی، اجتماعی و محیطی دقیقا خود را مکلف به انطباق روابط و رفتارهای خیش با احکام و دستورهای اخلاقی دین می دانست. از همین روست که در دوره های طولانی و گوناگون زندگی امام تا آنجا که خاطره ها نقل می کنند و اسناد و مدارک گواهی می دهند، تغییری در منش های سرشار از فضایل اخلاقی ایشان مشاهده نمی شود. عزیزان، مهمترین راز پایبندی امام به مکارم اخلاقی در زمینه های فردی و نیز در روابط اجتماعی آن است که ایشان آنچرا آموخته بود باور داشت و آنچرا باور داشت به کار می بست. اکنون در این بخش از برنامه از شما یاران دعوت می کنیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی را بشنوید که به شرح و تفسیر 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همون گونه که در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید، توجه به سلوک اخلاقی و خودسازی های اخلاقی یکی از مسائل بسیار عمده و کلان در ارتباط با ساختار شخصیت ابدی انسان هست و به همین دلیل انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین عنایت تامی نسبت به بیان مشخصه های زشتی ها و خوبی های رفتاری و اخلاقی داشتند. یکی از این اخلاق رذیله‌ای که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیثشون مورد بحث قرار دادن مبحث تکبر بود. به بعضی از نکات در ارتباط با این رذیله اخلاقی در جلسه گذشته اشاره شد. درجات تکبر، مراتب تکبر، سبب تکبر که در واقع توهم یک کمال در وجود انسان که واقعیتی ندارد یا اگر هم باشد ذره‌ای از کمالی رو انسانی پیدا کرده و این ذره رو بزرگش میکنه و نتیجتاً خودش نسبت به دیگران میخواد یک ارجحیتی و برتری بدهد که از قدیم از حجاب‌های غلیظ و سنگینی خواهد بود که نمیگذاره که انسان مطالعه درستی نسبت به حقیابی داشته باشد. مصداق این می شود که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، دل بسته می شود، چرا که این انسان به لحاظ استکبارش نخواسته که حقیقت رو دنبال بکنه. بنابراین مجاری فهم درست به روی انسان و متکبر بسته می شود. علی ابصارهم قشاوه هست، روی چشم حجابی می افتد، پرده می افتد که نمی تونه حقیقت رو ببینه و گوش نمی توانه صدای حقیقت رو بشنوه و این انسان در یک جهنم دربسته‌ای که برای خودش فراهم کرده، در یک توهم و در یک تخیل و یک گمان باطل می سازد و می سوزد. لذا باید خیلی دقت کرد، مراقب بود، مواظب باشیم، بگردیم در عرصه قلب و دلمون، در بخش‌های اخلاقی که فعلا مورد بحث هست بگردیم و بیابیم که اگر خدای ناکرده زمینه‌های فساد اخلاقی و رذائل اخلاقی وجود داره اینها را از بین ببریم. چه بسا اگر توجه به این نکات نکنیم یواش یواش اینها رشد پیدا میکنه و گاهی سبب این مسائل اونقدر خفی هست و ناپیدا که انسان در یک باور غلط قرار میگیره. باورش این است که من گرفتار کبر نیستم اما در واقع متکبر هست، من مغرور نیستم اما در واقع مغرور هست. اگر در یک جایی که خلاف خواسته او مطرح شد، اون هنگامی که قوه غضب مطرح شده، داره فوران میکنه، آتش غضب، شعله غضب در وجودش داره او رو میسوزونه، اونجاست که فریاد من به سر میده، من چنینم، من چنانم، من گفتم اینجوری، من گفتم فلان، و مرتب از منیت خودش مطرح میکنه. این همون انسانه آرامی بود که در تصور خودشم این بود که من مغرور نیستم و متکبر نیستم، اما حالا که با خواسته های نفسانی او مخالفت شده، حالا ببینیم آیا همون آرامش رو دارد یا اینکه نه فریاد من سر میده. مسائل اخلاقی عرض کردیم بسیار دقیق هست و باید اینها رو با دقت پیگیری بکنیم که مبادا اسباب اینها و مبادی اینها در عمق دل انسان وجود داشته باشد. شیطان در نهانخانه وجود انسان لانه می کنه و چه بسا با پوشش دادن انحراف ها و زشتی ها انسان رو به این باور می رسوند که من مشکلی ندارم، در حالی که مشکلدار هست، در حالی که معیوبه. گاهی تظاهر به بعضی از معنویت ها انسان رو فریب میدهد که من آدم خوبی هستم. معنویت یک امر قلبی و یک امر باطنی است، گرچه این امر قلبی و این امر باطنی مظاهر در جنبه های رفتاری قطعا پیدا میکنند، اما مبدأ و منشأ و اساس و بنیان این مسئله در قلب و دل انسان هست. مسئله تقوی یک امر باطنی است، با تظاهر و با قیافه درست کردن و با اینکه در میان مردم حضوری زاهدانه پیدا کردن، اینها که زهد نیست، اینها که تقوا نیست. روایتی از انس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همین رابطه نقل می‌کند که حضرت فرمود الاسلام علانیتون و الایمان فرقان. اسلام که تسلیم نظام اسلامی بودن این یک چیز آشکاری است، اما ایمان مسئله است که باید در قلب و دل انسان تحکیم پیدا بکنه. بعد انس میگه که ثم یشیر بیده الى صدره ثلاث مرات، رسول اکرم سه بار به طرف سینه خودشون اشاره کردن و فرمودن که التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. تقوا در دل هست، تقوا در درون هست، تقوا که در ظاهر نیست، در بیرون انسان که تقوا نیست. تقوا مسئله است که در بطون انسان، در قلب و دل انسان باید باشه. با یک قیافه ظاهر گرفتن و با یک تظاهر کردن، لب رو به ذکر چرخوندن و امثال این شیطنت هایی که در آخر شیطان انسان رو فریب میدهد، در محافل و مجالس بیرون به گونه عمل کردن اما چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند، اینها رو باید مواظب باشیم، حداقل خودمون رو فریب ندیم. به حالات بیرونی و درونی خودمون رو مقایسه کنیم. یک نمازی رو میریم در جمع میخونیم، در مسجد میخونیم، در ملأ عام میخونیم و همین نماز رو در منزل میخونیم، ببینیم آیا تفاوت میکنه یا نه. اگر تفاوت میکنه قطعا بگردیم دنبال شما مشکل داریم. چرا نمازی که در جلو مردم بود به گونه خوندیم و در خلوت گونه دیگری بود؟ در بین مردم تظاهر کردیم، در بین مردم با آداب بیشتری عمل عبادی رو انجام دادیم، اما در خلوت بدون این آداب بود. اینها نشون میده که انسان مشکل داره، اینها گرفتاری هایی است که شیطان به این راحتی دست از سر انسان بر نمی دارد. دشمن قسم خورده است، فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم به عزت پروردگار می خورد که همه رو فریب میده. لاقعدن، من حتما و حتما، با تأکید داره این مطلب رو بیان میکنه که سر راه نمیشینم، نمیذارم که همگان موفق بر سلوک الا الله باشن، نمیذارم همگان رشد بکنن و بالاخره به حرم امن الهی راه پیدا بکنن. به تعبیر بعضی از اهل معرفت، شیطان مثل یک سگی که در خیمه نصب شده باشه، نمیذاره که افراد نامحرم و افراد ناآشنا وارد این حریم بشن. باید مواظب بود از شنگ چنین دشمن خطرناکی که قدستک لب علیه، این داره پارس کنان داره به دنبال انسان میدوه و میخواد انسان رو از بین ببره. خب صفت تکبر یکی از این صفتهای بسیار زشت هست که هم خودش مفاسدی دارد و هم این که منشأ بسیار از مفاسد خواهد بود. بهره های دنیوی را از انسان میگیره، بهره های اخروی هم از انسان میگیره. انسان متکبر فکر نکند که موقعیتی در بین مردم دارد، نه، وقتی مردم تکبر را از کسی ببینند متنفر میشن، اگر بتونن آثاری رو و اعمالی رو انجام بدن که برخورد کنن با این انسان متکبر که این کارو میکنن، و اگر نتونستن که به صورت ظاهر برخورد بکنن، در قلب و دل از او جدا میشن و نسبت به او اظهار تنفر میکنن. تکبر جذابیت ندارد. اگر حتی انسانی دوست میدارد که موقعیتی در بین مردم پیدا بکند، راهش این است که تواضع کند، ولو صورت ظاهر قضیه رو تواضع کند. اگر تواضعش برای خدا نیست، صورت ظاهر قضیه تواضع کند اگر میخواد موقعیت پیدا بکند. و الا انسان متکبر بهره های دنیوی هم نمیبرد، یعنی این که بگه من جایگاهی دارم و از دیگران برترم و این برتری رو دیگران بپذیرن، نمیپذیرن. هرچی که تواضع انسان بیشتر باشد، جایگاه و موقعیت انسان هم بیشتر خواهد شد. و هرچی که منیت و تفرعن و خودمحوری ها و خودخواهی ها و خودبینی ها بیشتر باشد و دیگران این رو احساس بکنند و بفهمند که دارن تحقیر میشوند توسط این شخص، به هیچ وجه نمیتونه شخصیت و جایگاه و موقعیت این فرد رو قبول بکنند. پس تکبر بهره ها و حظوظ دنیوی رو از انسان میگیرد. در آخرت هم که لبئس مثوی للمتکبرین، چقدر جایگاه بدی جهنم برای انسان‌های متکبر. روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمود: ما من عبد الا و فی رأسه حکمتا و ملک یمسکها فاذا تکبر قال له اتزع و زعک الله فلا یزال اعظم الناس فی نفسه و اصغر الناس فی اعین الناس و اذا تواضع رفعه الله عز و جل ثم قال له انتعش نعشک الله فلا یزال اصغر الناس فی نفسه و ارفع الناس فی اعین الناس. امام صادق علیه السلام فرمود که هیچ بنده ای نیست الا اینکه یک لجامی در سرش هست و ملکی اون رو در دست گرفته. وقتی که این انسان تکبر ورزید، مخاطب قرار میگیرد به این خطاب که اتزع و زعک الله، تو رو خدا پستت کرد. فلا یزال اعظم الناس فی نفسه و اصغر الناس فی اعین الناس. اگر وضیع شد، اگر پس شد، اگر افتاد، از توجه خاص الهی اگر افتاد و چشم خدا افتاد، این انسان حالتی رو پیدا میکند که همیشه فکر میکنه در وجود خودش، در درون خودش تصورش این است که برترین انسان هاست، اما در چشم مردم کوچکترین و ناچیزترین انسان هاست. و اذا تواضع رفعه الله عز و جل، و اگر تواضع کرد خداوند او رو بالا میاره و بزرگش میکنه، اونگاه حالت عوض میشود. در دل خودش و در درون خودش احساسش این است که من کوچکترین انسان ها هستم، در این در حالی است که در چشم مردم شخصیتی بسیار پسندیده و جا افتاده داره. باز روایت هست از امام صادق علیه السلام، داوود ابن فرقد از برادرش نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود: ان المتکبرین یجعلون فی صور الزر یتوتاهم الناس حتی یفرق الله من الحساب. برادر داوود ابن فرقد از برادرش نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که خداوند متکبرین رو در صورت مورچگان ضعیفی محشور خواهد کرد که زیر پای اهل محشر لگد کوب خواهند شد تا اینکه خداوند از حساب قیامت فارغ بشود. این در قبل از ورود در جهنم و عذابهایی است که خدای متعال وعده داده برای انسان متکبر. این نتیجه آخرتی. در دنیا که متکبر جایگاهی در قلوب مردم ندارد، خار و ذلیل و بی ارزش هست در دید مردم، در آخرت هم که این چنین باید زیر پای مردم لگد کوب بشود. امام صادق علیه السلام باز فرمود: ایاکم والعظمه، ایاکم والعظمه والکبر، فان الکبر رداء الله عز وجل، فمن نازع الله رداءه قسمه الله و اذله یوم القیامه. فرمود مبادا که اهل خودبزرگبینی و تعظم و ترفع و تکبر باشید، که بزرگی رداء الهی است. عظمت مربوط به خدای متعال هست که خدا رو این چنین مناجات میکنیم که یا اهل کبریا و عظمه. او اهل کبریا هست، او اهل عظمت هست، اما انسان زبون ضعیف ذلیلی که هیچ ندارد، در بحث گذشته به عرض شما عزیزان رسید که ممکن الوجود فقر محض است، احتیاج محض است، ذلت محض است، و سیه روی زمون پندر در عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم این انسان ذلیل و این انسان زبون چگونه میخواد تنه بزنه به کبریایی ذات اقدس متعال. اهل کبریا و العظمه اوست، نه انسان ضعیف و نفس. فرمود ایاکم و العظمت و کبر، این کار رو نکنید که نتیجه این کار ذلت روز قیامت است. ذلت روز قیامت وقتی گفته می شود چه ذلتیست؟ ما اگر ذره ای از عذاب ها و از حال هوا و اون چه را که در آخرت می گذرد متوجه می شدیم، خدا می داند اگر سراغ گناه می رفتیم، چه گناه در جنبه افعال جوارحی باشد و چه گناه در جنبه های افعال جوارحی و قلبی باشد. این که انقدر غفلت ما را گرفته و سراغ آلودگی های اخلاقی می ریم، سراغ رذائل اخلاقی می ریم و چه بسا لذت می بریم از این حرکت های شیطانی، چون باطن این مسائل رو نمی دونیم، عاقبت این مسائل رو نمی دونیم. این که امام علیه السلام فرمود و اذل له یوم القیامه، خدا روز قیامت او رو ذلیلش میکنه، ذلت قیامت رو ما درک نمیکنیم الان. غیر از ذلت دنیاست. حساب و کتاب قیامت، حال و هوای عالم آخرت غیر از اون چیزیست که در دنیا میگذرد. ذلت دنیایی چه بسا قابل تحمل هست، خاری دنیا قابل تحمل هست، اما خاری قیامت قابل تحمل نیست. پایان کبر آتش هست. در قرآن این معنا وارد شد که لبئس مثوان للمتکبرین، جهنم بد جایگاهی برای متکبرین هست. و همچنین در حدیث وارد شد که الکبر متای النار، کسی که بر مرکب کبر و تکبر سوار هست عاقبتش آتش جهنم خواهد بود. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت هست که فرمود لن یدخل الجنه من فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر، اگر کسی به اندازه دانه خردلی از تکبر و خود بزرگ بینی در دلش باشد، این دل به هیچ وجه وارد بهشت نخواهد شد. بهشت جای انسانهای سالم هست، بهشت دارالسلامه است. انسان متکبر مریضه و بهشت جای مریض نیست. تا این مرض کبر معالجه نشود و دیگر امراض معالجه نشود و انسان سلامت کامل پیدا نکند، وارد بهشت نمیشود، چون دارالسلام هست. در بهشت حشر با اسم السلام خدای متعال هست. چگونه انسان مریضی گرفتار کبر حشر با اسم السلام پیدا میکند؟ لذا با تعبیر لن فرمود لن یدخل الجنه، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. از امام باقر علیه السلام روایت هست که فرمود العز رداء الله و الکبر ازاره، فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی جهنم. عزت مربوط به خدای متعال هست، عظمت و کبریایی مربوط به خدای متعال هست. اگر کسی از این کبر و از این عظمت بخواد خودش رو برخوردار بداند، اکبه الله فی جهنم، خداوند او رو به روب آتش جهنم می اندازد و او رو می سوزاند. اون هم چه جهنمی؟ از کردم ما از عذابهای آخرت حرفی شنیدیم، سخنی شنیدیم و نهایتاً میخوایم با سخت‌ترین عذاب دنیا مقایسه کنیم، در حالی که سخت‌ترین آتش دنیا سردترین آتش آخرت خواهد بود. و دنیا و اون چی که در دنیاست با همه عظمتی که این زمین‌ها آسمان‌ها همه اینها دارن، تحمل آتش جهنم رو ندارن، تحمل ذره‌ای از آتش جهنم رو ندارن. به مراتب سرد شده آتش جهنم در آتش دنیا خودنمایی کرده که به حسب بعضی از روایات به 70 بار آب جهنم، به 70 بار به مرتبه آتش جهنم رو شستند و سرد کردن که شد آتش قوی دنیا. این گونه تعبیرات نشون میده که اگر این کلمه 70 نشانه به کثرت نباشد، که چقدر اون رو تضعیفش کردن تا شده حرارت دنیا. مگر حرارت جهنم که حرارت قهر الهی است، قابل تحمل هست. این روایت را از امام صادق علیه السلام بشنوید که در مورد جهنم چه فرمود و در مورد جایگاه متکبرین. ابن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له صغر شکا الالله عز و جل شدت حربهی و سأله ان یعزن له ان یتنفس فتنفس فأحرق جهنم. پناه بر خدا. امام صادق فرمود که در جهنم یک وادی جایگاهی است که اصطلاحاً به او سقر گفته می شود. این سقر فرمود جایگاه متکبرین هست. این سقر از شدت حرارت شکوه به درگاه خدای متعال میبرد، شکایت میکند و تقاضا میکند که یک نفس بکشه به لحاظ حرارت شدیدی رو که احساس میکند. این چه حرارتی است که حتی جایگاه حرارت و جایی که محل حرارت هست او هم فریادش از این هر و این حرارت بالاست. خداوندش اجازه میدهد که نفسی بکشد، فتنفس فاحرق جهنم، فرمود تنفس میکند، نفسی میکشد که با این نفس کشیدن جهنم به آتش کشیده میشه. این مسائل برای ما قابل درک نیست، قابل تصور هم نیست که حتی ما بتونیم تصور کنیم، چون عرض کردم نمونه های این عذاب ها رو در آتش در دنیا نداریم، این گونه آتش ها رو و این گونه عذاب ها رو. درک این عذاب ها، شدت و ضعفش برمیگردد به پنج عامل. یکی قوت و ضعف ادراکه. هرچی که انسان ادراک بیشتری داشته باشد، حرارت رو و درد رو بیشتر و غم رو بیشتر درک میکنه. دوم اختلاف موارد در قبول حرارت است. گاه یه چیزای حرارت کم قبول میکنن، گاه یه چیزای حرارت بیشتر قبول میکنن، نتیجتاً شدت و ضعف پیدا میکنن. سوم شدت ارتباط قوه ادراک به محل قابل هست. هرچی که اون قوه مدرکه با محلی که قبول حرارت میخواد بکنه در این مثال بیشتر باشد، ادراک عذاب بیشتر خواهد شد. چهارم نقص و کمالی که در خود حرکت هست، خود حرارت هست، یعنی به این معنا که یک درجه از آتش قوی‌تره، یک درجه از آتش ضعیف‌تر هست. هزار درجه حرارت نسبت به 100 درجه حرارت، هزار درجه گرم‌تر از 100 درجه است. این اختلافی که نقص و کمالی که در خود حرارت هست موجب اختلاف و اختلاف در شدت عذاب، ضعف عذاب خواهد بود. و پنجم ارتباط مادهی که فاعل حرارت هست با قابل حرارت. هرچی که این ارتباط قوی تر باشد، نتیجتا ادراک حرارت و عذاب بیشتر خواهد شد. در آخرت تمام این پنج مورد در انسان جمع است. یعنی ادراکی در آخرت به اتم ادراک هست، یعنی ادراکی تام تر از ادراکات قیامتی نخواهد بود. پس مدرک به اتم ادراک در قیامت ادراک عذاب می کند، که این یک جهتی بود برای قوت عذاب که اگر ضعیف ادراک کند در نتیجه شدت عذاب رو درک می کند. اونجا چون ادراکش به اتم ادراک هست، در نتیجه عذاب رو به نحو اشدش درک خواهد کرد. همچنین از نظر اختلاف مواردی که در قبول حرارت اشاره کردیم، بدن انسان در قیامت مثل بدن دنیا نیست. بدن دنیا چه بسا در مقابل مسائل نفسانی یک نوع معارضه هم دارد، اما در قیامت قضیه برعکس هست. بدن انسان کاملا در اختیار نفس است، بلکه به گونه ای است که اصلا نفس حالت فاعلیت نسبت به بدن دارد. نتیجتا این ارتباط شدید هم که در قبول حرارت حاصل می شود در بدنه وجودی انسان به نحو تمام هست. نقص و کمالی که در بحث حرارت اشاره کردیم، در اونجا حرارت به نحو کمال انجام میگیرد، مثل حرارت های از کارم سرد شده در دنیا نیست. ماده فاعل با قابل در ارتباط هست. بدن دنیایی ممکن است که به یه مقدار آتش بسوزد و از بین برود، اما در آخرت بدن به جوری است که به هیچ وجه از بین نمی رود و همیشه خواهد بود. آتش دنیا فقط بدن می سوزاند، بیشتر از این نیست. هیچ آتشی نیست که بتونه در درون و بطون انسان رو بسوزاند. هرچی آتش قوی هم باشد فقط بدنه وجود انسان رو می سوزاند. اما در آخرت آتش دل می سوزاند. التي تتلو على الافئده، نار الله الموقده التي تتلو على الافئده. جان می سوزاند، طلوع بر دلها دارد، بر دلها زبانه می کشد. کدام آتشی رو ما در دنیا داریم که جان سوز باشد؟ اما آتش آخرت نه تنها ظاهر می سوزاند، بلکه جانسوز هست، باطن می سوزاند. برابر این باید توجه به این معنا پیدا کنیم که عذاب جهنم که برای متکبرین در روایت امام صادق و همچنین در دیگر روایات و در لسان قرآن کریم وارد شده است، بسیار بد جایگاهی و بسیار سخت است که عرض کردیم قابل تصور برای ما انسان ها نیست، چون نمونه از اینها رو ما در دنیا نداریم که بتونیم درک بکنیم. باید از این عذاب ها به خدای متعال پناه برد. و مکرر عرض کردیم که در درون دل خودمون بگردیم، اگر آثاری از این مسائل و رذایل اخلاقی میبینیم تا الان که فرصت هست بتونیم اینها رو از عرصه قلب و دلمون بیرون بکنیم، که اگر بیرون نکردیم، بیرون راندن این مسائل اگر ذات ما نشود، بیرون راندن اینها در دوران برزخ بسیار طولانی خواهد بود. اگر امروز که در دنیا هستیم با یک زمان کم مصرف کردیم، توان این رو داریم و امید این رو داریم که به لطف الهی بتوانیم این رضایل اخلاقی رو از خود بیرون کنیم. اما اگر نشد چه بسا در برزخ قرنها طول بکشد تا اینکه یک رذیله اخلاقی از قلب یک انسانی بخواد زدوده بشود و پاک بشود. این تکبر که قبلا عرض کردیم یک کمال موهوم هست که انسانی پیدا کرده و خودش رو میخواد برتر از دیگران بدونه، موجب اصلی این مسئله حالت کمظرفیتی است که انسان ها دارن. ببینید در مسائل جسمانی یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم، اگر ظرف هرچی که بزرگتر باشد، اون چرا که در درون اون ظرف می‌ریزید به این زودی ظرف جواب نمیده که من تمام شدم. به مقدار ظرفیتش هی اضافه میکنید اضافه میکنید. اما اگر ظرف به مقداری کم باشد، چیز کمی که درش رفتید تمام میشه. انسان اگر ظرفیتش کم باشد، وقتی به یک کمالی دسترسی پیدا کرد خودش رو گم میکنه، فکر میکند که به حد نهایت از کمال رسیده. تکبری که انسان حالتی است که احساس میکند من از دیگران برتر هستم، نشان دهنده این معناست که انسان متکبر انسان موجودی است بسیار کم ظرفیت. با دیدن یک کمال جزئی در وجود خودش، خودش رو داره از همه برتر میدونه و خودش رو نسبت به دیگران میخواد خودفروشی داشته باشه. باید توجه به این مسئله پیدا بکنیم که ظرفیت ها رو افزایش بدیم، مبارزه کنیم، معارضه کنیم با این مسائل و هر چی که سعی صدر بیشتری پیدا بکنیم برای پذیرش کمالات و حقایق همراه با نورانیت آمادگی بیشتری رو پیدا میکنیم. خدا متعال فرمود من اراد ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر مسئله بسیار ارزشمندی است و از خدای متعال دائما شرح صدر بطلبیم، که انسانی که ضیق صدر دارد، این ضیق صدر یک نوع قذارت روحی است، یک نوع نجاست روحی است که منشأ گمراهی هاست، منشأ بدبختی هاست. انسان اگر شرح صدر پیدا بکنه، هرچی که بیشتر گستردگی روحش بیشتر بشود، هرچی که ساحت روحش وسعت و فسحت بیشتری پیدا بکند، برای پذیرش کمالات آمادگی بیشتری دارد بدون آفت غرور و بدون آفت تکبر. کمالات هرچی بیشتر می آید، اما این انسان به دلیل داشتن ظرفیت احساس پر شدن نمی کند. نمی گه این منم و این کمال من است و دیگران ندارند و من دارم. نه، هرچی میاد باز این رو کم می دونه. چرا؟ چون چشماندازش نسبت به کمال بینایت هست. هرچی که چشمانداز انسان وسیع تر شد، دامنه جولان و فعالیت های کمالی برای انسان بیشتر خواهد شد. بنابراین باید توجه به این معنا پیدا بکنیم که ظرفیتمون رو بیشتر کنیم، از خدا ظرفیت بطلبیم، از خدا قابلیت بطلبیم و با این رذایل و این مفاسد اینها باید مبارزه بکنیم. علاج این تکبر یکی از نکاتش همین مسئله است که انسان واقعا به ظرفیت خودش بیاندیشد و در مقام افزایش ظرفیت خودش بکوشد، با بزرگان مقایسه کند. اگر کمالی رو انسان پیدا میکند، بیاد بنشینه در کنار بزرگان، حالات بزرگان رو نگاه بکنه، حالات راه رفتگان رو نگاه کنه، حالات فرهیختگان رو نگاه بکنه، حالات اولیاء الهی رو نگاه بکنه، خودش رو با اونا مقایسه بکنه که اگر من یک علمی دارم، اگر من یک تخصصی دارم، اگر من یک موقعیتی دارم، مگر این موقعیت دیگران نداشتن؟ مگر دیگران این کمال رو نداشتن؟ اونها که برتر از این رو داشتن. بیاد مقایسه کنه کمال خودش رو با کمال دیگران، تخصص خودش رو با تخصص دیگران، اونهایی که فوق این تخصص رو دارن، اونهایی که خیلی برتر از این مسائل هستن. اگر انسان در مقام مبارزه و در مقام معارضه با این رذایل اخلاقی بر اومد، قطعا مورد عنایت الهی هم هست و خدای متعال وقتی ببیند که یک انسانی میخواد تطهیر بشود، پاک بشود و خودش رو از این آلودگی ها نجات بدهد، خداوند هم کمکش میکنه. اگر در ابتدای راه احساس این معنا رو کردیم که بر ما سخت است، بدانیم که این هم از القاعات شیطانه. حرکت کنیم، چند قدمی رو که پیش بیاییم و این تلقین ها رو به خودم داشته باشیم و این مسائل زیبای معنوی رو به خود تزریق کنیم، اونگاه خواهیم دید که کار سهل است و آسان هست و در مقام مقایسه با اون چه که در بعد از مرگ از کردیم تطهیرهایی که اونجا میخواد انجام بگیره، اصلا در دنیا حرکت بسیار ساده و راحت خواهد بود. بنابراین از خدا به طلبیم، متضرعانه به درگاه خدای متعال تضرع و زاری داشته باشیم و بگیم که پروردگارا دست ما رو بگیر، احساس ضعف رو داشته باشیم، اظهار عجز در پیشگاه خدای متعال داشته باشیم، نعوذ بالله کمالات موهوم ما رو در مقابل خدای متعال قرار ندیم، سر به سجده بگذاریم، با دل شکسته و با اشک ریزان بگیم پروردگارا خدایا ما توان این که بخوام حرکتی کنیم نداریم، تو دستمون رو بگیر، اگر عنایت تو نباشد ما ذلیلیم، ما خاریم، ما پستیم، عنایتی کن. با توسل به ائمه علیهم السلام وسیله قرار دادن این ذوات مقدسه انشاءالله توفیق پیدا کنیم برای تطهیر روحمون و برای تقویت ارزش ها در وجودمون، تا انشاءالله ما هم با مقربین در آخرت محشور شدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان و دوستان ارجمند، از شما صاحبان دلهای پاک و شاگردان مکتب نورانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سپاسگزاریم که شنوندگی صمیمی برنامه حدیث یار بودید. تا برنامه دیگر، چون اختران تابنده باشید و چون بوستان معطر و دل نواز، خدایا رو نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بیهد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه، وارهد از هر دو جهان بیهد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه، ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.